أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مورد بخش دوم آیه 29 بود. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. عرض کردیم به حسب این آیه خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید بعد از آن که زمین برای انسان‌ها خلق شد، آنگاه خداوند آهنگ و قصد آفرینش آسمان‌ها نمود و بعد آسمان‌ها را در هفت آسمان مستوی و به اصطلاح خلق نمود. درباره تقدم خلقت آسمان بر زمین و بالعکس و اختلافی که در این باره وجود داره مطالبی را عرض کردیم. عمده معنای خود این آیه است که استوى إلی السماء، گفتیم به معنای قصد خلقت و آفرینش. لذا بعد از خلقت زمین خداوند تبارک و تعالی قصد خلقت آسمان رو نمود. فسواهن سبع سماوات. استوا از ریشه سوا و به معنای توسط همراه با اعتداله، یعنی در معنای این واژه دو مفهوم توسط و اعتدال اخذ شده. توسط یعنی قرار گرفتن در متن یک شیء. لذا اگر چیزی یا کسی در حاشیه باشد توسط نداره. اعتدال هم یعنی اینکه چیزی در جای خودش قرار بگیرد. لذا در دل معنای اعتدال یک نوع آرامش و دوری از اضطراب و ناآرامی نهفته است. بر این اساس در قرآن در موارد زیادی، در موارد متعددی استواء استعمال شده. استواء که از باب افتعال و برای متابعه است، در واقع به معنای انتخاب و گزینش توسط و اعتدال و بهره‌مندی از استقرار تام. اگر یه چیزی به عنوان استواء از او یاد بشه، یعنی اون شی در اعتدال و توسط و مستقر به نحو مطمئن به اصطلاح خواهد بود. وقتی گفته می شود فسواهن سبع سماوات، یعنی خداوند متعال آسمان های هفت گانه را به نحوی خلق کرد و قرار داد که مستقر رو به اصطلاح استقرار تام دارند و هیچ ناآرامی، عدم تعادل و اضطراب در امور اونها وجود وجود نداره. اینا در متن آفرینش در جای خود مستقرند و استقرارشون هم تام و کامل و همراه با اطمینانه. این نشان از اتقان خلق آسمانهای هفتگانه است. ما عرض کردیم استوا اگر با الا متعدی بشه به معنای قصد و آهنگ خلق و آفرینشه. خداوند قصد خلقت آسمان کرد، آنگاه آسمانهای هفتگانه را به اصطلاح همراه با توسط و اعتدال قرار داد. لفظ استوا و واژه استوا در قرآن در موارد متعدد دیگری به همین معنا استعمال شده، از جمله در ماره کشتی نوح که بعد از طوفان بر کوه جودی فرود آمد. می فرماید وستوت علل جودی، آیه 44 سوره هود. خب این که وستوت علل جودی فرموده یعنی این کشتی بعد از طوفان بر این کوه فرود آمد در حالت اعتدال و توسط و استقرار. یا مثلا در مورد استقرار خداوند متعال بر عرش، الرحمنو علی العرش استوا، آیه 5 سوره طه. البته استواء خداوند بر عرش معلومه که استواء مادی نیست، این در واقع کنایه از سلطه و فرمانروایی خداوند تبارک و تعالی است. یعنی خداوند تبارک و تعالی بر ملک بر این عالم استیلاء دارد. موارد دیگری هم عرض به حضور شما در قرآن استعمال شده، نظیر این درباره سوار شدن بر پشت مرکب که می فرماید و جعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون لتستووا علی ظهوره ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیه، سوره زخرف آیه 12 و 13، که این هم حاکی از این است که می فرماید همین که بر پشت مرکب بدون هیچ گونه تزلزل و اضطراب قرار میگیرید، این خودش عرض به حضور شما در اون موقع به یاد نعمتهای خدا باشید و نعمتهای خدا رو به یاد بیاورید. مسئله مهم در این آیه که تا حدودی باید فعلا بهش پرداخته بشه و بحث تفصیلی ترش در آینده انشاءالله مورد رسیدگی قرار بگیره، مسئله سماوات سبعه، فسواهن سبع سماوات، آسمانهای هفتگانه. این از مواردی است که معنایش به درستی معلوم نیست. گاهی از اوقات در کنار ذکر آسمانهای هفتگانه فقط از زمین به عنوان مطلق یاد شده، مثل همین آیه که ابتدا خداوند تعالی فرمود و الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات. خب در این آیه سخن از هفت زمین و هفت آسمان نیست، اما در برخی از آیات همطور که به هفت آسمان اشاره شده به هفت زمین هم اشاره شده، مثل این آیه الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، آیه 12 سوره طلاق، که اینجا هم بحث از خلقت آسمان، خلقت زمین بر طبق خلقت آسمانه، یعنی همونطور که آسمان ها هفت آسمان هستن، عرض هم هفت زمینه. ما در برخی از آیات تعبیر به عرضین داریم یا عرضون، که به هر حال حتی اشاره به خصوص هفت زمین هم داریم. اجمالا برای آسمان هفت طبقه یا هفت آسمان ذکر شده، برای زمین هم در برخی از آیات ذکر شده. حالا منظور از این آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه چیه؟ اون چه مسلمه این است که آسمان های هفتگانه غیر از افلاک نهگانه یا هفتگانه است که در هیئت قدیم و علم نجوم در قدیم مورد اشاره قرار گرفته. ببینید ظاهر آیات قرآن این است که اون چه ما الان در آسمان میبینیم از ستاره ها و سیاره ها همه آسمان اولند. این طبقات در آسمانی که ما مشاهده میکنیم نیست. خداوند تبارک و تعالی در سوره صافات میفرماید انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، آیه 6 سوره صافات، انا زینا السماء الدنیا، ما آسمان دنیا را به زینت ستارگان آراستیم. این معلوم شه این تازه یک آسمانه که از سایر آسمانها به ما نزدیکتره، اما این که آسمانهای دیگر کجا هستن، اون شش آسمان دیگر کیفیتشون چگونه است، کجا قرار دارن، در قرآن هیچ مطلبی درباره اونها بیان نشده. برخی مثلا از آسمانهای هفتگانه و زمینهای هفتگانه به اصطلاح گفتن منظور اقلیمهای هفتگانه است یا طبقات و لایه های زمین که هفت طبقه و هفت لایه هستند. این خب هیچ تأییدی نه در آیات و نه در روایات ازش نیست. ببینید ما در مورد آسمان ها میگیم اون چه ما الان میبینیم آسمان دنیاست و آسمان اوله، اما شش آسمان دیگر چیه معلوم نیست. اون آسمان ها غیر از آسمان این دنیا هستن به حسب ظاهر آیات اینجوریست، اما اینکه حالا کجا هستند و چگونه، ما در آیات چیزی از موقعیت و کیفیت این آسمان ها نمیبینیم. در مورد زمین هم برخی زمین های هفتگانه را حمل کردن بر مثلا لایه های هفتگانه زمین، گفتن در زمین هفت لایه وجود داره. این هم چندان هم از نظر تعداد لایه ها مورد تأیید نیست و هم شاهدی در عرض به حضور شما به اصطلاح آیات و روایات نسبت به اون مشاهده نمیشه. این که ما زمینهای هفتگانه رو معنا کنیم به اقلیمهای هفتگانه، یعنی آب و هواهای مختلف، این که بگیم عرضین سبع یعنی این که زمین 7-9 آب و هوا داره، اقلیم‌های متفاوتی که عرض به حضور شما ممکنه در مناطق مختلف زمین وجود داشته باشه، این رو بخوایم حمله بر اون هم بکنیم، این هم عرض به حضور شما نه شاهدی از آیات و روایات داره، بلکه اگر خاطرتون باشه ما روایتی رو از امام رضا علیه السلام نقل کردیم که بر اساس اون روایت امام اول دست عرض به حضور شما چپشون رو پهن کردن و گفتن این زمین اوله، بعد دست راست رو روی دست چپ قرار دادن، بالای اون قرار دادن، گفتن این آسمان اوله، باز دست چپ رو بردن روی دست راست، گفتن این زمین دومه، سپس دست راست رو دوباره روی دست چپ قرار دادن، گفتن این آسمان دومه، و همینطور تا 7 زمین و 7 آسمان را تصویر کردن. خب اگر ما به ظاهر این روایت عقل بکنیم، روایت رو قبلا خوندیم، اگه به ظاهر این روایت عقل کنیم، این اساسا با عرض به حضور شما حمل ارزین سبع بر اقلیم های هفتگانه یا لایه های هفتگانه زمین سازگار نیست. اون چه که ما میتوانیم بگیم این است که اجمالا معنای 6 آسمان دیگر و معنای به اصطلاح اون 6 زمین دیگر چندان برای ما معلوم نیست، یعنی به صراحت نه در قرآن و نه در روایات عرض به حضور شما این رو ما نمیبینیم. اون چه که در قرآن درباره آسمان هاست فقط سبع سماوات داره، تازه در مورد زمین هم به خصوص عدد 7 رو نگفته، فقط همین که و من الارض مثلهن، نه یا مثلا تعبیر به صورت جمع ذکر شده. به هر حال خداوند تبارک و تعالی همطور که عرض کردیم هم زمین و هم مافل ارض به نحو کامل را برای انسان خلق کرده، آسمان ها را هم کذالک برای انسان خلق کرده، همه نعمت هایی که در زمین و آسمان خلق شده برای بهره‌مندی انسان و همطور که در گذشته هم اشاره کردم برای رسیدن انسان به مقصد اعلای خلقته، که گفتید اون هدف و مقصد هیچگاه نباید فراموش بشه و انسان بداند که تمام آسمان ها و زمین و هر آنچه که در اونهاست برای این محور هستی خلق شده و او هم باید بداند که اینها ابزاری هستند برای رسوندن انسان به اون مقصد، نه اینکه بهره‌مندی و تمتع از این نعمتها خودش اصل بشه. بخش سوم که آخرین بخش است عرض به حضور شما این آیه است که یعنی این قسمت است که و هو به کل شیء علیم، او به همه چیز عرض به حضور شما آگاه و داناست. ما قبلا در آیه 20 صحبت از قدرت خدا رو مشاهده کردیم، ولی از ابتدای سوره تا اینجا سخن از علم مطلق خدا به میان نیامده بود. ما قبلا این که خداوند قدرت مطلق در این عالم هست رو در بین این آیات دیدیم، آیه 20 این رو داشت، اما اینجا میگوید و هو میفرماید و هو به کل شیء علیم. حلیم یکی از صفاتی است که در قرآن برای خداوند ذکر شده، یکی از اسماء حسنای الهی است که در قرآن ذکر شده. غیر از علیم گاهی از خداوند به عنوان عالم یاد شده، حتی در برخی موارد به عنوان علام از خداوند یاد شده. اما چه علیم، چه عالم و چه علام، هر سه دلالت می کند بر این که خداوند متعال واجد این صفت است. خداوند داناست، هیچ جا نداریم که خداوند دانا شد، هیچ جا نداریم که خداوند علیم گردید. یعنی اصل حدوث علم و صفت مشبهه و صیغه مبالغه، هر سه از این واژه ها قابل استفاده است، ولی نه به این معنا که مثلا نعوذ بالله زمانی جاهل بود سپس عالم شد، یا زمانی عالم بود بعد مثلا بر علمش افزوده شد، یا زمانی عالم بود و علمش فزونی پیدا کرد و به حدی رسید که بسیار بسیار عالم شد. هیچ کدام این چنین نیست. خداوند متعال عالم علی الاطلاق است. علم او از همون ابتدا به نحو مطلق برای او ثابت شده، مثل سایر صفات. خب این که خداوند عالم است و اینجا با وزن فعیل و به صورت صفت مشبهه به کار رفته، یعنی میخواد بفرماید خداوند متعال به همه چیز آگاه و داناست، به همه اشخاص احاطه تامه دارد. خداوند اگر زمین را خلق کرد احاطه تامه بر مخلوق خودش داره، اگر آسمان‌های هفتگانه را خلق کرد احاطه تامه بر این آسمان‌ها داره، اگر انسان‌ها را خلق کرد باز محیط به همه انسان‌هاست، اگر این آسمان‌ها و زمین را برای انسان خلق کرد باز خداوند داناست به این که انسان با این مخلوقات چه می کند. وجه این که در بخش پایانی آیه 29 بر صفت علم خدا و احاطه دانایی و آگاهی او به همه چیز و همه کس تأکید می کنه این است که خداوند متعال به مخلوقات خودش آگاه است و می داند چه مخلوقی برای مخلوق دیگر خلق شده و می داند استفاده انسانها از این مخلوقات به چه انگیزه‌ای و برای چه مقصدی است. همین استفاده هایی که ما معمولا از این دنیا داریم میکنیم. ما الان از استفاده های روزمره‌ای که حتی حیوانات هم دارن، خوردن، خوابیدن، استمتاع از اشیاء پیرامونی به حد توانایی و امکان، خب این رو ما داریم. برخی از ما استمتاعاتمون و و بهره برداریمون از مخلوقات در این دنیا بیش از دیگران. برخی دیگر بهره برداری و بهره مندی بیشتری از این آیا از مخلوقات خداوند دارند. خب ما خودمون حتی ممکنه گرفتار خودفریبی بشیم. مقصد ما اونطور که این آیه ترسیم کرده نباشه. ما به مخلوقات، به ما فی الارض، به جای این که به عنوان ابزار رسیدن و وصول به مقصد نگاه بکنیم، خود اینها را اصل قرار دادیم و خداوند اینها را میداند. این که خداوند تبارک و تعالی بعد از بیان خلقت آسمان، آسمان‌های هفتگانه، و بعد از بیان خلقت زمین، و این که هم آسمان‌ها و هم زمین لِل انسان خلق شده، می‌فرماید و هو بکل شیء علیم، یعنی او می‌داند شما انسان‌ها از آسمان‌ها و زمین، از مافل ارض چه بهره ای میگیرید، چه استفاده ای میکنید، چگونه استفاده میکنید. آیا توجه دارید که اینها همه در اختیار و در خدمت انسانن تا به اون مقصد عالی و بالا برسن، یا نه توجه برسید، یا توجه نداری؟ اینا رو همه رو خدا میدونه. از یه آب خوردن معمولی ما گرفته تا خوابیدن و استراحت که نیازهای طبیعی انسانه در این دنیا، تا برسه تلاشهایی که برای تصرف در این عالم میکنه، تلاشهایی که برای کشف مجهولات میکنه. یه مخترع با تصرفاتی که در این عالم میکنه به هر حال هدفی و مقصدی داره. یه دانشمند که به دنبال کشف مجهولاته، یه متفکر که برای معلوم شدن مجهولات تلاش میکنه، اینا همه در تحت احاطه تامه خداوند تبارک و تعالی است. تلاشی که ما میکنیم برای نیازهای جسمی، برای نیازهای روحی، همه در تحت احاطه خداست و خداوند میداند. این چنین نیست که خدا این عالم رو خلق کرده باشه و بعدش هم بگی برای شما خلق کردم، حالا بالاخره هر جوری میخواید زندگی کنید. نه، خدا اینا رو خلق کرده، برای شما هم خلق کرده و میداند چه میکنید. وقت اینجاست که معلوم میشه انسانی که از این مخلوقات، از آسمانهای هفتگانه و زمین بهره درست گرفته باشه، این نزد خدا معلومه. اونی که بهره نادرست گرفته باشه، اونم نزد خدا معلوم است. اینم عرض به حضور شما یک مطلب. فقط یه مطلب جزئی مونده در مورد این آیه که اون رو هم انشاءالله فردا اشاره می کنیم و بعد میریم وارد آیه 30 میشیم. الحمدلله رب العالمین.